فناوری.
خاک یک اولویت طبیعی و منبع حیاتی است که ارتباط مستقیم با گیاهان، درختان و تولید مواد غذایی دارد. خاک همچنین شماری از خدمات مهم به اکوسیستم از جمله جلوگیری از سیل، تأمین چرخه مواد مغذی، تنظیم آب و هوا را هم بر عهده دارد. مدیریت پایدار خاک برای بخش‌های محیط زیست، بهداشت و صنایع غذایی از اهمیت ویژه برخوردار است. اما خاک ایران در معرض تهدید قرار دارد. فرسایش خاک در ایران بیش از 3 برابر میانگین جهانی است، ادعایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران مورد تایید قرار گرفته. موضوع فرسایش خاک با وجود وسعت سرزمینی ایران را با محدودیت منابع خاک به ویژه برای تأمین مواد غذایی روبرو می سازد. فرسایش خاک چیست و به چند گونه تقسیم بندی می شود؟ این پرسش را در این شماره از برنامه دانش و فناوری با دکتر منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، در میان گذاشتم. دکتر منصور سهرابی،
فرسایش خاک یا اروژن در واقع از سایدگی گرفته شده، عبارت از، اگر خلاصه بگم، سایده شدن زمین، فرایندی که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خودشون جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکان دیگری هم میشن، در واقع محل اصلی خودش رو ترک میکنه، به جای دیگه ای میره، که این روند میتونه هم به صورت طبیعی روی بده که در واقع فرسایش طبیعی نام دارد، و هم به صورت مصنوعی، یا بگیم فرسایشی که خیلی سریع روی میده و تخریبی هست. آنچه که بیشتر تهدید برای بسیاری از سرزمین ها همین نوع دوم فرسایش هست، فرسایش طبیعی در حقیقت سرعتش بسیار بسیار کمه و حتی در بعضی از موارد کمک میکنه برای اینکه بستر برای خاکسازی آماده بشه. منتها خب فرسایش سریع یا تخریبی اون هم عوامل متعددی درش دخالت دارد. ما اگر اون فرسایش رو بخوام تقسیم بندی بکنیم، عوامل اقلیمی در ایجاد اون نقش اساسی دارند که خود این عوامل باز مؤثر هستند بر موانعی که برای این فرسایش ایجاد میشه. یعنی اون فرسایش به 2 دسته میتونیم تقسیم بندی بکنیم، فرسایش آبی هست و فرسایش بادی. فرسایش آبی هم تحت تأثیر میزان بارندگی قرار میگیره، شدت بارندگی، سرعت بارندگی، قطر قطرات باران، همه اینها دخالت داره، و علاوه مسائلی که مربوط به جغرافیا هستند، توپوگرافی زمین، شیب زمین، ذرات خاک، بافت خاک، ساختمون خاک هم خب تغییر میکنه و تحت تاثیر قرار میگیره. مسئله دیگه‌ای که وجود داره پوشش گیاهی هست. پوشش گیاهی میتونه کمک بکنه برای اینکه سرعت قطرات بارون که میخواد به زمین برخورد بکنه کاهش بده، نفوذپذیری رو بیشتر بکنه و امکان فرسایش رو بگیره. از طرف دیگه ریشه‌های گیاه میتونه مانع فرسایش بشه و خاک رو ثابت نگه بداره. در جایی که ما پوشش گیاهی کمی داریم، امکان فرسایش بیشتره. خب نتیجه این فرسایش میتونه به صورت ورقه‌ای باشه که خب یک حالت ابتدایی فرسایش هست که صورت میگیره. بعد اگر فرسایش مرتب ادامه داشته باشه، شیار ایجاد میشه در خاک و ما شیارهایی رو در خاک میبینیم. ادامه بیشتر فرسایش میتونه نهایتاً یک گالهای یا خندقهای بزرگی که شکلهای وی شکل، یو شکل میتونه داشته باشه، یا حتی زوزنقه‌ای که دیگه نهایت فرسایش خاک زمانیه که کامل خاک باز شده و گاهن میبینیم به عمق‌های چند متری هم میرسه و خاک رو به جای میرسونه که دیگه هرگز به حالت اول بر نمیگرده. نباید فراموش بکنیم که برای اینکه 1 سانتی متر خاک در جایی مثل ایران با اقلیمی که خشک‌ونیمه خشک هست تولید بشه، حدود 700 تا 800 سال زمان لازم هست، ولی میبینیم سالانه چندین تن، حالا در بعضی از زمین ها که مثلا حدود 40 تن، 50 تن، در بعضی ها 7 تن، 8 تن، میانگینی که گفته میشه زیاد قابل استناد نیست در ایران. منتها ماز زمین هایی رو داریم که نزدیک 50 تن در هکتار فرسایش دارن، که شما اینو در نظر بگیرید که میانگین جهانی تقریبا چیزی بین 2 تن در هکتار هست. وضعیت بسیار بسیار وخیم هست و غیر قابل بازگشت. فرسایش بادی هم در جاهایی که باد میاد میتونه ذرات خاک رو منتقل بکنه که اون هم شدت باد درش مؤثر هست. یک نکته اساسی هم فرسایش پذیری خاکه که اون هم ساختمون و بافت خاک، مخصوصا اون ذرات خاک درش تأثیر داره که چقدر تأثیر میذاره روش و مؤثر هست. اما نباید فراموش کرد همه اینها تقریبا تحت تأثیر پوشش گیاهی هستند. هر خاکی که پوشش گیاهی کمتری داشته باشه و هر عاملی باعث بشه که پوشش گیاهی کمتر بشه، فرسایشش در اون خاک بیشتره.
شما به قابل توجه ترین تهدیدات ناشی از فرسایش خاک اشاره کردید. چقدر از بحران و پدیده فرسایش خاک به ویژه در سرزمینی مثل ایران، سرزمین پهناوری که با بحران‌های شدید زیست محیطی روبرو هست، چقدر از این تهدیدات ناشی از خطاهای انسانی است و چقدر وابسته به شرایط آب و هوای ایران هست؟
آنچه که در ایران شاهدش هستیم بیشترش برمیگرده به فعالیت‌های انسانی و مدیریت تخریبی سرزمین، یعنی اون مدیریتی که ما داشتیم به جای اینکه پایدار باشه، به جای اینکه بر اساس قابلیت‌های سرزمین باشه، در جهت تخریب سرزمین بوده. وقتی که ما کشاورزی و توسعه میدیم و زمین‌های مرتعی و تبدیل به دیمزار می‌کنیم و بعدها دیمزارها رو تبدیل به آبی می‌کنیم با حفره‌چاه، این مشکلات رو پیش میاره، چون در زمین‌های شیبدار مجبور هستن کشاورزها در جهت شیب شخم بزنن. خود شخم زدن باعث میشه که خاک لخت بشه، پوشش گیاهی از بین بره و وقتی بارندگی میشه خیلی راحت، به دلیل اینکه شخم در جهت شیب زمین هست، ما فرسایش خاک رو شاهد خواهیم بود. در بسیاری از مکان‌ها جنگل تراشی میشه، خود اون باعث میشه که فرسایش خاک بیشتر بشه. در نهایت آنچه که ما در ایران شاهدش هستیم ناشی از همین فعالیت‌های تخریبی هست که متأسفانه در سمت و سوی پایدار نیست و توسعه نامتوازن کشاورزی مخصوصا برای فرسایش خاک سبب شده که ما شاهد فرسایش خاک باشیم، به طوری که بسیاری از سالها ایران رتبه اول فرسایش خاک دنیا رو داره و سرزمین ایران توسط فرسایش خاک که کمتر بهش توجه میشه تهدید میشه.
پیش از اینکه به راهکارها برای جلوگیری از فرسایش خاک بپردازیم، سرزمین ایران با یک بحران زیست محیطی دیگه هم مواجه هست، فرونشست زمین. تفاوت میان فرونشست زمین و فرسایش خاک چه هست؟
فرونشست زمین آنچه که در ایران روی میده وابسته است به آبهای زیرزمینی. وقتی که شما آبخان رو تخلیه میکنید، از آبهای زیرزمینی برداشت میکنید و بیلان منفی دارید، یعنی اون میزان آبی که باید وارد آبهای زیرزمینی بشه خیلی کمتر از برداشتی است که صورت میگیره، آنچه که خود وزارت نیرو و مقامات در ایران اعلام میکنن چیزی حدود 140 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی داریم که بعضی ها صحبت از 150 میلیارد میکنن کسری تجمعی، یعنی ما هر ساله حدود بین 7 تا 10 میلیارد متر مکعب کسری داریم، یعنی برداشتمون بیشتره. وقتی که آب و ما از خاک برداشت میکنیم یک فضای خالی ایجاد میشه و خاک در بالا فرونشست پیدا میکنه، حالا در جاهای مختلف و در شرایط مختلف به شکلهای مختلف دیده میشه که موضوع بحث ما نیست و فرونشست خاک وارد جزئیاتش بشن. منتها فرسایش خاک بیشتر به عواملی برمیگرده که در بالای زمین در واقع روی میده، یعنی هم مسئله تخریب هست که بهش اشاره کردیم، هم مسئله ای که شرایط رو ایجاد میکنه برای بارندگی که میتونه فرسایش آبی ایجاد بکنه، یا حتی گاهن آبیاری های غلط میتونه فرسایش رو ایجاد بکنه، یا فرسایش بادی هست، که این دو پدیده با هم دیگه متفاوت هستن و اصولا آنچه که در نتیجه هم خواهیم دید متفاوت هست. منتها دیده میشه که در بعضی از مناطق ما هم فرسایش خاک رو داریم هم فرونشست رو داریم. حالا دقت بفرمایید، در جایی که فرونشست زمین رو داریم به دلیل اینکه نفوذ پذیری زمین کامل از بین میره، دیگه خاک اون نفوذ پذیری سابق رو نخواهد داشت، وقتی که بارندگی شدیدی در اون ناحیه روی بده به صورت روان آب اون منطقه رو طی میکنه و در این حالت هم ما فرسایش خاک شدیدی رو در اونجا شاهد خواهیم بود. یعنی زمینی که فرونش هست پیدا کرده امکان فرسایش پذیریش بیشتر میشه و این پدیده، این دوتا پدیده دیگه اون سرزمین رو به سمت قهقرای کامل میکشونن. در بعضی مواقع هم ما فرسایش هایی رو داریم که در داخل حفره هایی در زیر زمین ایجاد میشه و اون هم از عواملی هست که میتونه در حالت فرونشست و فرسایش خاک دیده بشه، منتها دو تا پدیده کاملا متفاوت از هم هستن.
جلوگیری از فرسایش خاک یا کاستن از سرعت پیشروی این پدیده، مهمترین راهکارها چه هستند؟
باید عامل رو بشناسیم. عامل رو عرض کردم خدمتتون، اینه که ما بتونیم خاک رو تثبیت کنیم. برای اینکه خاک تثبیت بشه باید پوشش گیاهیمون رو حفظ بکنیم، باید از تغییر کاربری مراتع جلوگیری بشه، جنگل تراشی نباید صورت بگیره. تعداد دام هایی که در مراتع هستند، حتی در ایران گاهن صحبت از 5 تا 6 برابر ظرفیت مراتع گفته میشه که دام وارد مرتع ها میشن و خود اینها میتونن عامل فرسایش باشن، چرا که پوشش گیاهی رو به شدت از بین میبرن و وقتی پوشش گیاهی نباشه خاک فرسایش پذیرتر خواهد بود. یا مسئله دیگه همون شخم در جهت شیب هست. ما باید در زمین هایی که شیبشون بالای 10% هست کشاورزی انجام ندیم، باید عملیات آبخیزداری رو انجام بدیم که بسیار مهم هستند به صورت فیزیکی و بیولوژیک. در جاهایی که لازم هست باید مراتع رو احیا کرد، کوپه‌کاری کرد، بذرکاری کرد، پوشش گیاهی رو باید تقویت کرد، بیشتر کرد. همه اینها مانع هستند. در بعضی از جاها هم مجبور هستیم از عوامل فیزیکی استفاده بکنیم، مانند بندهایی که باید ساخته بشن برای اینکه جلوگیری بکنه از رسوب بیشتر و فرسایش بیشتر. نهایتاً این که با روش‌های آبخیزداری و روش‌هایی که مربوط به کاشت گیاه هست میتونیم از این معضل جلوگیری بکنیم. البته بیشتر باید مسئله پیشگیری باشه که عرض کردم خدمتتون که هم مسائل رو باید در نظر داشته باشیم که به هیچ عنوان پوشش گیاهی رو نباید از دست بدیم، بلکه باید کمک بکنیم برای اینکه پوشش گیاهی احیا بشه و پوشش گیاهی بیشتری رو داشته باشیم. همه اینها میتونه کمک بکنه برای اینکه اثرات فرسایش کمتر بشه یا در جایی که فرسایش داره روی میده دیگه مانع ایجاد بکنیم و اونو کم و کمتر بکنیم. ولی متاسفانه آنچه که ما شاهدش هستیم در ایران، عملیات هایی که داره صورت میگیره بیشتر در جهت فرسایش پذیر کردن خاک هست. شرایطی وجود میارن که زمین فرسایش پیدا بکنه. البته ناگفتم نمونه که یک قسمتی وجود داره، قبلا هم وجود داشته، که در این زمینه فعال بودن، کار کردن، ولی میزان فعالیت هایی که داره صورت میگیره برای ممانعت از فرسایش بسیار بسیار کمتر از اون شرایط فرسایش پذیری که ایجاد کردیم و درگیرش هستیم. به همین دلیل هم هست که ایران متاسفانه رتبه های اول فرسایش خاک در دنیا داشته که سالانه میلیاردها دلار میتونه تأثیر داشته باشه، یعنی خسارت ایجاد بکنه که نهفته هست و ما بهش توجه نمی کنیم و مورد توجه مسئولین قرار نمی گیره. اصولا پدیده هایی که در ظاهر زیاد دیده نمیشن یا قابل حس نیستن در کوتاه مدت مورد توجه برنامه‌ریزی‌ها نیست و به این دلیل سرزمین دچار آسیب شده. جمله آخر بنده این هست که ما برای اینکه سرزمین رو از دست ندیم، بتونیم حیات رو در اونجا داشته باشیم، مهاجرت رو نداشته باشیم، باید مدیریتمون رو به سمت توسعه پایدار و توجه به قابلیت‌های سرزمین و طرح‌های آمایش سرزمین جلو ببریم. در غیر این صورت سرزمین قابلیت حیات خودش رو از دست خواهد.
تا شماره دیگر از برنامه دانش و فناوری، شاد و سربلند باشید.